بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این پادکست کتاب ولایت فقیه امام خمینی رو به طور خلاصه براتون میگم. اهمیت کتاب ولایت فقیه به خاطر اینه که اون ایده و نظریه علمی که امام توی این کتاب مطرح میکنه الان 45 ساله که تو ایران داره اجرا میشه و غالب ایرانی ها یا تمام یا بیشتر عمرشون رو در این ایده حکمرانی زندگی کردن، پس دونستنش و فهمش خیلی میتونه مهم باشه. این پادکست در بهمن ماه 1402 و در 45 سالگی انقلاب اسلامی منتشر میشه. کتاب ولایت فقیه متن ویرایش شده 13 جلسه درس امام خمینی از اول بهمن سال 1348 تا 20 بهمن همون ساله. اون سالها امام تو نجف ساکن بودن و این سخنرانی ها هم تو مسجد شیخ انصاری نجف انجام شده. این سخنرانی ها همون موقع بعضی وقتا به طور کامل و بعضی وقتا هم به شکل یک یا چند درس منتشر شده و نهایتا هم پاییز سال 49 بعد از ویرایش و تایید امام برای چاپ آماده شد و اولین بار تو بیروت چاپ شد و مخفیانه وارد ایران شد. همزمان به کشورهای اروپایی و آمریکا و پاکستان و افغانستان هم فرستاده شد. تو ایران هم قبل از انقلاب و سال 56 به نام نامه ای از امام موسوی کاشف الغطا به ضمیمه کتاب جهاد اکبر چاپ شده. کتاب ولایت فقیه مثل بقیه کتابای امام تو صدر کتابای ممنوعه رژیم شاه بود و خیلی ها به جرم چاپ و تکثیر این کتاب یا داشتن یا مطالعه اون به زندان رفتن و بعضا شکنجه شدن. اما با همه محدودیت هایی که رژیم پهلوی مخصوصا ساواک ایجاد کرده بود، این کتاب که ایده حکومت اسلامی رو بر اساس ولایت فقیه مطرح میکنه خیلی سریع همه جا پخش شد و یکی از اصلی ترین آرمانهای نهضت امام شد. بحث ولایت فقیه تو فقه شیعه چیز جدیدی نیست. همه فقها تو ابواب مختلف در مورد ولایت فقیه صحبت کردن. تو باب قضا، بیع، خمس و زکات، جهاد، امر بالمعروف نهی از منکر، حج، نکاح، ارث، وصیت، جای مختلف اشاره‌ای به ولایت فقیه کردن. اما ظاهراً اولین بار ملا احمد نراقی بحث ولایت فقیه رو تو یک جا جمع کرده و بحث کرده. ایشون تو کتاب عوائد الایام تو عائد 54 عنوان بحثشون اینه: فی ولایت الحاکم و ما له فیه الولایه. مرحوم میرزای ناینی هم بحث مفصلی تو کتاب تنبیه الامه در مورد ولایت فقیه دارن تا اینکه میرسه به امام خمینی و 13 جلسه سخنرانی در درس خارج فقهشون در نجف، که این 13 جلسه بعداً متنش پیاده میشه، ویرایش میشه و میشه کتاب ولایت فقیه. این کتاب یه مقدمه داره و سه بحث اصلی. تو مقدمه امام به نقشه های دشمنای اسلام برای نابودی دین اشاره میکنه و جواب شبهاتی مثل اینکه اسلام تو عصر مدرنیته نمیتونه جامعه رو اداره کنه رو میده و میگه که همین شبهات زمینه نظریه جدای دین از سیاست رو حتی تو حوزه‌های علمیه ایجاد کرد. بعد از مقدمه امام وارد مباحث اصلی کتاب میشه. بحث اول درباره لزوم تشکیل حکومت اسلامیه. اونجا امام 4 دلیل ذکر میکنه برای لزوم تشکیل حکومت اسلامی و در ادامه امام چند نمونه از احکام اسلامی رو بررسی میکنه و اونجا ثابت میکنه که این احکام بدون داشتن حکومت قابل اجرا نیستن، مثل احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام جزایی. تو این بخش امام شکل حکومت اسلامی و تفاوتش با حکومت‌های دیگر رو هم میگن. تو بخش دوم کتاب امام با استناد به روایات ولایت فقیه رو اثبات میکنه. بخش سوم و نهایی کتابم برنامه عملی برای تشکیل حکومت اسلامیه. این یه گزارش کوتاه از محتوای کتاب بود. بریم تا خلاصه ای از کل کتاب رو تقدیمتون کنم. امام مقدمه رو اینطور شروع میکنن: ولایت فقیه از اون مسائلیه که خیلی واضحه و چندان احتیاج به برهان و استدلال نداره، یعنی هر کی عقاید و احکام اسلام رو حتی به طور اجمالی هم بلد باشه وقتی به ولایت فقیه برسه اون رو خیلی واضح میدونه و تصدیقش میکنه. این که امروز چندان به ولایت فقیه توجهی نمیشه و احتیاج به استدلال پیدا کرده دلیلش اوضاع اجتماعی مسلمان‌ها و به خصوص حوزه‌های علمی است. وضعیت اجتماعی مسلمان‌ها و وضع حوزه‌های علمیه ریشه تاریخی داره که در ادامه راجع بهش صحبت می‌کنیم. نهضت اسلامی اولش گرفتار یهود شد و اونها بودن که تبلیغات ضد اسلامی و دسیسه‌های فکری رو شروع کردن. بعد هم گروه‌هایی اومدن که یه جورایی از یهود شیطان‌تر بودن. اینها به صورت استعمارگر از 300 سال پیش وارد کشورهای اسلامی شدن و دیدن که برای رسیدن به هدفهای استعماری لازمه که اسلام رو نابود کنن. همه نیروهاشون از دانشگاه‌ها و مؤسسات تبلیغاتی و انتشاراتی‌هاشون رو به کار گرفتن تا حقایق اسلام رو تحریف کنن، طوری که خیلی از مردم و افراد تحصیل کرده نسبت به اسلام گمراه و دچار اشتباه شدن. مثلا تبلیغ کردن که اسلام دین جامعی نیست و همش احکام حیض و نفاسه. اخلاقیات هم داره ولی برای اداره جامعه نه، چیزی نداره. اتفاقا تبلیغاتشون هم اثر کرد و الان غیر از عامه مردم، افراد دانشگاهی و حتی بعضی از روحانیون هم اسلام رو درست نفهمیدن و تصور اشتباهی ازش دارن. اسلام طوری غریب افتاده که اگر کسی بخواد اسلام رو همون طوری که هست معرفی کنه، مردم به این زودیا باورشون نمیشه و عمال استعمار تو حوزه ها هیاهو و جنجال میکنن. برای اینکه معلوم بشه فرق اسلام اصیل با چیزی که معرفی میشه چیه، یه نگاهی کنید به قرآن و کتب حدیث با رساله های عملیه. قرآن و کتب حدیث که منابع احکامن با رساله های عملیه که مراجع و مجتهدین می نویسن، از نظر جامعیت و اثری که تو زندگی اجتماعی میذاره به کلی فرق دارن. آیات اجتماعی قرآن نسبت به آیات عبادی از 100 برابر هم بیشتره. یک دوره کتاب حدیث که حدود 50 بخشه، 3-4 بخشش در مورد عباداته، چند تا هم اخلاقیات، بقیه مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و حقوق و تدبیر جامعه است. اون روزی که تو غرب هیچ خبری نبود و غربی ها در توحش به سر می بردن و تو دو مملکت بزرگ ایران و روم استبداد حاکم بود، نه مردم و قانون، خدای متعال به وسیله پیغمبر قوانینی فرستاد که انسان از عظمت اینها تعجب می کنه. پیغمبر برای همه امور قانون و آداب آورده، از قبل از تشکیل نطفه انسان تا بعد از این که به قبر وارد میشه. بعد همین غربی ها اومدن و گفتن که اسلام چیزی نداره. البته فقط خارجی ها مقصر نیستن، یه عده هم در بین ما روحانیون بودن که ندانسته به هدفهای اونها کمک کردن تا وضعیت اینطور شد. اومدن تبلیغات کردن که احکام اسلام ناقصه. بعد عمال انگلیس به دستور اربابشون اساس مشروطه رو به بازی گرفتن و مردم رو فریب دادن. وقتی میخواستن قانون اساسی مشروطه رو بنویسن، رفتن از سفارت بلژیک مجموعه حقوقی اونا رو قرض کردن و متمم قانون اساسی رو هم از حقوق فرانسه و انگلیس نوشتن. برای گول زدن مردم بعضی از احکام اسلام رو هم ضمیمه کردن. این مواد قانون اساسی که در مورد سلطنت و ولایت عهدی نوشته شده چه ربطی به اسلام داره؟ اینا همش ضد اسلامیه. سلطنت و ولایت عهدی همونیه که اسلام به شدت ردش کرده. نامه‌های پیامبر به پادشاه‌های روم و ایران موجوده که بهشون توصیه میکنه از این طرز شاهنشاهی و امپراتوری دست بردارن. سلطنت همون چیزیه که سیدالشهدا علیهش قیام کرد. دشمن نقشه‌هایی کشیده و اجرا میکنه که حتی به حوزه‌های دینی و علمی هم رسیده، طوری که اگه کسی بخواد در مورد حکومت اسلامی صحبت کنه، باید با تقیه صحبت کنه، چون با مخالفت استعمار زده ها روبرو میشه. خب تا اینجا نقش تخریبی و فاسد کننده استعمار رو گفتیم. از اینجا به بعد در مورد بعضی از افراد جامعه خودمون صحبت میکنیم. چی باعث میشه داخلی ها هم با خارجی ها همراهی کنن؟ بله، خودباختگی داخلی ها در برابر پیشرفت مادی خارجی ها. وقتی استعمارگرها با غارت کشورهای آسیایی و آفریقایی به ثروت و پیشرفت علمی و صنعت رسیدن، اینا هم فکر کردن برای اینکه ما هم پیشرفت کنیم باید عقایدمون رو کنار بذاریم، چون اونا با کنار گذاشتن عقایدشون که مشتی تحریفات کلیسا بود به پیشرفت رسیدن. همین که اونا به کره ماه رفتن، اینا خیال کردن باید عقایدشون رو کنار بذارن. آخه رفتن به کره ماه چه ربطی به قوانین اسلام داره؟ مگه ندیدید که کشورهای مختلف با قوانین و نظام‌های اجتماعی متضاد برای تسخیر فضا دارن با هم رقابت می‌کنن. هم آمریکای لیبرال رفته کره ما، هم شوروی کمونیست. چرا اسلام نتونه؟ اینها مریخ هم برن، به کهکشان‌های دیگه هم برن، بازم نمیتونن مشکلات اجتماعی خودشون رو حل کنن. چون حل مشکلات اجتماعی و بدبختی‌های اینها احتیاج به راه حل‌های اعتقادی و اخلاقی داره. کسب قدرت مادی و تسخیر فضا از عهده‌اش بر نمیاد. قدرت مادی و ثروت و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی داره تا در خدمت انسان باشه، نه اینکه بلای جان انسان بشه. خب تا اینجا مقدمه کتاب بود، اما بریم سراغ بخش اول کتاب. امام تو بخش اول دلایل لزوم تشکیل حکومت رو بررسی میکنن. اولیش سنت و رویه پیامبره. اولا خود پیامبر تشکیل حکومت داده، به اطراف والی و فرمانده فرستاده، قضاوت کرده، قاضی نصب کرده، به خارج و رؤسای قبایل و پادشاهان سفیر فرستاده، معاهده و پیمان بسته، جنگ ها رو فرماندهی کرده و خلاصه احکام حکومتی رو به جریان انداخته. ثانیاً برای بعد از خودش هم به فرمان خدا حاکم تعیین کرد. وقتی خدا برای جامعه بعد از پیغمبر حاکم تعیین میکنه، به این معناست که حکومت بعد از رسول خدا هم لازمه. دومین دلیل لزوم تشکیل حکومت اسلامی اینه که احکام اسلام بعد از پیامبر تعطیل که نمیشن و این ضرورت ادامه داشتن اجرای احکام الهی ضرورت تشکیل حکومت رو هم میرسونه. طبق آیات قرآن احکام اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجراست. احکام اسلامی فقط برای دوران پیغمبر نیست که بعدش تعطیل بشه، این برخلاف ضروریات اعتقادی اسلامه. پس چون اجرای احکام تا ابد ضرورت داره و بدون حکومت و بدون دستگاه اجرایی هم امکان اجرای اونها نیست، پس تشکیل حکومت هم ضرورت داره. اینجا امام برای روشن شدن مطلب یه توضیحی میده که از غیبت سقرا تا امروز بیش از 1000 سال گذشته. ممکنه 100,000 سال دیگه هم بگذره و مصلحت اقتضا نکنه که حضرت ظهور کنن. خب تو این مدت تکلیف چیه؟ میشه گفت تو این مدت احکام اسلام باید زمین بمونه و اجرا نشه؟ هر کی هر کاری خواست بکنه؟ هرج و مرجه؟ قوانینی که پیامبر برای ابلاغ و نشر و اجراش 23 سال زحمت کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ خدا احکامش رو برای 200 سال زندگی ائمه فرستاده بود؟ بعدش همه چیزو رها کرد؟ هر کسی بگه که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت نداره منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین اسلام رو انکار کرده. دلیل سوم در لزوم تشکیل حکومت اسلامی رویه امیرالمومنینه. بعد از رحلت پیامبر هیچ کدوم از مسلمان‌ها در لزوم حکومت تردید نداشتن. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم. اختلاف فقط در کسی بود که این کار رو به عهده بگیره و رئیس دولت بشه. به خاطر همین در دوره حضرت امیر هم حکومت تشکیل شد. دلیل چهارم بر لزوم تشکیل حکومت ماهیت و کیفیت احکام اسلامه. قوانین اسلام جوریه که برای تشکیل یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریح شده. احکام شرع قوانین متنوعی داره که یک نظام کلی اجتماعی رو می‌سازه. تو این نظام حقوقی هرچی بشر نیاز داره هست، از شکل معاشرت با همسایه و فرزندان و اقوام و امور خصوصی و زندگی زناشویی تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با بقیه کشورها، از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی. برای قبل از انعقاد نطفه دستور داره، میگه نکاح چطور باشه و خوراک انسان موقع انعقاد نطفه چی باشه، بعد میگه دوره شیرخوارگی چه وظایفی بر عهده پدر مادره، بعد احکام تربیت فرزند تو سنین مختلف رو داره، بعد برای رفتار مرد و زن با هم و با بچه‌ها دستوراتی داره. برای همه این مراحل دستور داره تا انسان تربیت کنه. وقتی اسلام میخواد انسان تربیت کنه، معلومه چقدر باید به روابط اقتصادی و سیاسی جامعه اهتمام داشته باشه تا همه شرایط در خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت در بیاد. قرآن کریم و سنت همه دستورات و احکامی که برای سعادت و کمال بشر لازمه رو دارن. تو کتاب کافی فصلی است با عنوان تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است و کتاب یعنی قرآن که تبیان کل شیه. طبق روایات امام معصوم قسم میخوره که تمام اون چیزهایی که یه ملت بهش احتیاج دارن در کتاب و سنت هست و در این شکی نیست. ضمن این که وقتی به ماهیت و کیفیت احکام شرع هم نگاه میکنیم میبینیم اجرای اینها و عمل به اینها مستلزم تشکیل حکومته و بدون یک دستگاه عظیم اجرایی نمیشه به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد. امام در ادامه به نمونه هایی از احکام که بدون حکومت قابل اجرا نیستن اشاره میکنه. یه نمونه احکام مالی اسلامه. امام مینویسه مالیات هایی که در اسلام مقرر شده فقط برای فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت اسلامیه. دلیلش هم اینه که اگه همه مسلمان‌ها به اونا ملتزم بشن اونقدر حجم زیادی میشه که مطمئن میشیم این حجم از پول فقط برای فقرا نیست، مثلا خمس. امام میگن خمس بازار بغداد برای سادات و حوزه های علمیه کفایت میکنه، تا چه برسه به بازار تهران و استانبول و قاهره و شهرهای بزرگ دیگه. توجه دارید که فرض اینه که همه بازاریای مثلا بغداد خمس بدن، نه وضعیت فعلی که احتمالاً خیلیاشون نمیدن. امام داره میگه هدف شارع از جعل حکم خمس رتق و فتق امور سادات و روحانیون نیست، چون وقتی این حکم به درستی اجرا بشه پول خیلی زیادی میشه. معلومه که این حجم پول برای اداره جامعه اسلامی و رفع همه احتیاجات مالیشه. به احکام خمس زکات و خراج و جزیه و صدقات و تبرعات رو هم اضافه کنید، ببینید چه پول زیادی میشه. حساب و کتاب و مصرف اینها احتیاج به تشکیلات منظم و تدبیر و مصلحت اندیشی داره و با هرج و مرج انجام نمیشه. ملاحظه میکنید که احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت داره و اجرای این احکام جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی ممکن نیست. از طرف دیگه احکامی که در مورد حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام هست دلالت بر لزوم تشکیل حکومت داره. مثلا حکم آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل که امر به تدارک هرچه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی داره. این آیه بدون حکومت چطور قابل اجراست؟ اگه مسلمان‌ها به این آیه عمل می‌کردن و در آماده باش کامل جنگی بودن، مشتی یهودی جرأت می‌کردن سرزمین‌های ما رو اشغال کنن؟ تونستن مسجد اقصای ما رو خراب کنن و آتیش بزنن؟ تمام اینها نتیجه عمل نکردن به این حکم خداست. آیه وعدو لهم مستطعتم من قوت دستور میده که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتونن به شما ظلم و تجاوز کنن. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوز بیگانه شدیم و میشیم و ظلم میبینیم. خیلی از احکام دیگه هم همینطورن، یعنی بدون حکومت نمیشه اجراشون کرد. مثل احکام دیات، یه نفری به هر دلیلی پرداخت دیه به عهده‌اش میاد که باید گرفته بشه و به صاحبش داده بشه. یا حدود، کسایی که یه سری از گناه‌های خاص رو انجام میدن باید بهشون حد جاری بشه. چطور میشه حد رو جاری کرد؟ احکام قصاص چی؟ بدون حکومت میشه؟ شاید یه نفری بدون حکومت به شکل محدود و در یک شهری این کارو کرده باشه، اما اگه حاکمیت اومد و اجازه نداد چیکار میشه کرد؟ تعطیل کنیم حکم خدا رو یا خودمون باید حکومت تشکیل بدیم تا کسی نتونه مانع بشه؟ بعد از رحلت رسول اکرم معاندین و بنی امیه لعنهم الله نذاشتن حکومت اسلام با ولایت علی مستقر بشه و اساس حکومت کلا تغییر کرد. حاکمیت سرزمین‌های اسلامی سلطنتی شد، شد یه چیزی شبیه حکومت‌های شاهان ایران و روم و فراعنه مصر. دوره‌های بعد هم به همون شکل غیر اسلامی ادامه پیدا کرد. شرع و عقل حکم می‌کنه که نذاریم وضع حکومت‌ها به همون صورت غیر اسلامی ادامه پیدا بکنه. دلایلش هم واضحه. از اینجا امام دلایل دیگه‌ای در لزوم تشکیل حکومت اسلامی به طور مختصر به دلایل قبلی اضافه می‌کنه. 1. برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنی اجرا نشدن نظام سیاسی اسلامه. 2. هر نظام سیاسی غیر اسلامی نظامی شرک‌آمیزه، چون حاکمش طاغوته و ما وظیفه داریم آثار شرک رو از جامعه مسلمین دور کنیم و از بین ببریم. 3. ما وظیفه داریم شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم کنیم و میدونید این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت طاغوته. ما وظیفه داریم که تمام دستگاه‌های حکومتی فاسد و فاسد کننده را از بین ببریم. این وظیفه تک تک مسلمین در کشورهای اسلامیه. تو بحث پایانی این بخش، یعنی دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی، مرحوم امام یه حدیث از حضرت رضا علیه السلام میارن که اونجا سه دلیل بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی ذکر شده. اولی حفظ مردم در خط اسلامه. دوم اینه که هیچ ملتی بدون رهبر و فرمانده نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن. و سومی حفظ دین از کهنگی و فرسودگی و بدعت‌گذارانه. امام میگن که این دلایل موقتی نیست و همیشگیه، پس لزوم تشکیل حکومت هم همیشگیه. تا اینجا فهمیدیم که تشکیل حکومت اسلامی لازمه و یک وظیفه است. دلایلش رو هم به شکل مفصل بحث کردیم. از اینجا به بعد می‌خوایم ببینیم این حکومت اسلامی اصلاً چه شکلی هست. امام می‌نویسه که حکومت اسلامی شبیه هیچ کدوم از حکومت‌های موجود نیست. حکومت اسلامی نه استبدادیه نه مطلقه، بلکه مشروط است. البته نه اون مشروطه به معنای متعارفش که تصویب قوانینش تابع نظر افراد و اکثریت باشه، نه، مشروطه به این معنا که حاکمان در اجرا و اداره مقید به مجموعه ای از شروط هستن. این شروط چی است؟ این شروط همون احکام و قوانین اسلامه. حکومت اسلامی حکومت مشروط به قوانین اسلامه. حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردمه. فرق اساسی حکومت اسلامی با مشروطه سلطنتی و جمهوری تو همینه، تو این که تو این حکومت‌ها مردم یا شاه قانونگذاری میکنن، اما قدرت تشریع و قانونگذاری در اسلام متعلق به خداست و هیچ کس حق قانونگذاری نداره. هیچ قانونی جز حکم شارع رو هم نمیشه اجرا کرد. حکومت اسلام حکومت قانونه و قانون اسلام بر همه حاکمه، حتی بر خود رسول خدا، و ایشون هیچ دخالتی در قوانین و ابلاغشون نداره. خب حکومت اسلامی حکومت مشروط به قوانین اسلامه. حاکمش کیه؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ شرایط حاکم اسلامی یا زمامدار یه سری شرایط عمومی داره، مثل عقل و تدبیر. یک سری هم شرایط اختصاصی داره که ربط به شکل حکومت اسلامی داره. شرایط اختصاصی زمامدار و حاکم اسلامی دو تا چیزه: یک، علم به قانون، دو، عدالت. یعنی حاکم اسلامی اولا باید قانون اسلام رو بشناسه، احکام و آداب اسلامی رو بدونه و در یک کلام اسلام شناس باشه. ثانیاً باید انسانی اهل معصیت نباشه، سالم باشه. کسی که قرار حدود رو اجرا کنه، کسی که میخواد متصدی بیت المال و دخل و خرج مملکت بشه، باید کمالات اعتقادی و اخلاقی رو داشته باشه. خدا به غیر عادل همچین اختیاراتی نمیده. زمامدار اگه عادل نباشه تو دادن حق مسلمین، گرفتن مالیات ها، اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نمیکنه. ممکنه فامیلاش و دوستاش و اینور اونور رئیس کنه، بیت المال رو برای هدفهای شخصیش هزینه کنه. بالاخره قدرت دیگه، و اگه غیر عادل به قدرت برسه هر سوء استفاده ای ممکنه بکنه. پس نظر شیعه در مورد طرز حکومت بعد از پیامبر تا دوره غیبت واضحه. شیعه میگه امام و رهبر جامعه باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و بلکه افضل و اعلم از همه باشه و در اجراشون عادل باشه. در دوره غیبت چطور؟ زمانی که دسترسی به افضل و اعلم وجود نداره تکلیف چیه؟ عقل که حکم میکنه تشکیلات حکومتی باید ادامه پیدا کنه، چون باید اجرای احکام الهی ادامه پیدا کنه و هرج و مرج روانیست. باید حکومت ادامه داشته باشه تا اگه به ما حمله کردن بتونیم از خودمون دفاع کنیم. برای جلوگیری از تعدی افراد داخل جامعه اسلامی دستگاه قضایی لازمه، چون حل اختلافات خود به خود که انجام نمیشه. پس باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات میخواد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش رو هم تعیین کرده، مثل خراجات و خمس و زکات و بقیه احکام مالی. تو دوره غیبت مشکلی که وجود داره اینه که شخص معینی برای اداره جامعه از طرف خدا تعیین نشده. قبل از اون ائمه از طرف خدا تعیین شده بودن، اما تو دوره غیبت اینطوری نیست. حالا تکلیف چیه؟ باید اسلام رو رها کنیم؟ اسلام فقط برای 200 سال بود؟ یا اسلام باشه ولی حکومت اسلامی نباشه؟ معنای نداشتن حکومت اسلامی اینه که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست بره و ما با بیحالی دست روی دست بذاریم تا هر کاری میخوان با ما بکنن. یه روز بیان بگن این لباسو بپوشید، اونو نپوشید. یه روز بیان پوشیدن لباس روحانیت رو ممنوع کنن. فردا بیان حجاب از سر زنای ما بردارن. روز بعد روزه‌خوانی رو ممنوع کنن. اگه حکومت نداشته باشیم معلوم نیست کی حاکم بشه و سر دنیا و آخرت ما چه بلایی بیاره. پس در دوران غیبت اصل حکومت لازمه، اما شخص حاکم اگرچه معین نیست، اما باید خصلت هایی که قبل از دوران غیبت برای حاکم اسلامی ثابت بود برای حاکم دوران غیبت هم باشه، یعنی علم به قانون و عدالت. امام میفرمایند این دو خصلت در تعداد بیشماری از فقهای عصر ما موجوده. اگر دور هم جمع بشن میتونن حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل بدن. اگر فرد لایقی که این دو خصلت رو داشته باشه تشکیل حکومت بده، همون ولایتی رو که حضرت رسول اکرم در امر اداره جامعه داشته داره و بر همه مردم لازمه تا ازش اطاعت کنن. دقت کنید، امام می‌نویسه همون ولایت پیامبر، البته در اداره جامعه، نه بیشتر. حالا جلوتر بیشتر توضیح هم میده. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیشتر از حضرت امیر بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیشتر از فقیه است، باطل و غلطه. حالا به توضیحات امام گوش بدید. البته فضایل حضرت رسول از همه عالم بیشتره، بعد از ایشون فضایل حضرت امیر از همه بیشتره، اما زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی رو زیاد نمی‌کنه. همون اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و ائمه دیگه در تدارک سپاه، تعیین استانداران، گرفتن مالیات و صرف اون در مصالح مسلمین داشتن، همون اختیارات رو خدا به حاکم عصر غیبت هم داده. منتها این اختیارات برای شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادله. امام در ادامه درباره ولایت فقها بیشتر توضیح میده. وقتی میگیم ولایتی که رسول اکرم و ائمه داشتن بعد از غیبت فقیه عادل داره، نباید برای کسی این توهم پیش بیاد که مقام فقها همون مقام ائمه و رسول اکرمه، چون اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع. این یه وظیفه سنگین و مهمه، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی درست کنه. خیر، ولایتی که ما داریم اینجا در موردش بحث میکنیم یعنی حکومت و اداره جامعه. برخلاف تصوری که بقیه دارن، امتیاز نیست، یه وظیفه مهمه. ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه. امام ولایت فقیه رو از امور اعتباری، نه تکوینی و عقلایی میدونه و تصریح میکنه که واقعیتی جز جعل نداره، یعنی قرارداد تعیینه، مثل تعیین قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از جهت وظیفه و موقعیت فرقی نداره، مثل اینکه امام معصوم کسی رو برای حکومت یا منصبی تعیین کنه. اینطور وقتها معقول نیست که اختیارات رسول اکرم و امام با فقیه فرق داشته باشه. مثلا فقیه در دوره غیبت متصدی ولایت و اجرای حدوده. خب تو اجرای حدود بین امام با فقیه فرقی هست؟ یا چون رتبه فقیه پایین تره باید کمتر بزنه مثلا؟ اینجوری حد زانی که 100 تا، پیغمبر باید 150 تا بزنه، امیرالمومنین 100 تا، فقیه هم 50 تا، در حالی که حاکم متصدی اجرای شرع و باید حد خدا رو جاری کنه، چه پیغمبر باشه، چه امیرالمومنین باشه، چه نماینده و قاضی حضرت تو بصره یا کوفه، یا فقیه عصر غیبت باشه، فرقی نمی‌کنه. یکی دیگه از شؤون حاکمیتی پیامبر و امیرالمومنین گرفتن مالیات و خمس و زکاته. حالا چون پیغمبر مقامش بالاتره، بیشتر از امام و فقیه میگیره، مگه ولایت پیامبر تو این مسائل با ولایت امیرالمومنین یا فقیه فرق داره؟ خدای متعال رسول اکرم رو ولی همه مسلمان ها قرار داده و تا وقتی که حضرت باشن حتی بر امیرالمومنین هم ولایت دارن. بعد از ایشون امام بر همه مسلمان ها، حتی امام بعدی، ولایت داره، یعنی اوامر حکومتیش بر همه نافذ و جاریه و میتونه قاضی و والی نصب و عزل کنه. همین ولایتی که در امور حکومت برای پیامبر و امام هست، برای فقیه هم هست. فقط یه فرقی داره و اون هم این که فقها دیگه ولی مطلق به این معنا نیستن که بر بقیه فقهای زمان خودشون ولایت داشته باشن و بتونن فقیه دیگه رو عزل و نصب کنن. اینجا دیگه مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و اون یکی پایینتر باشه، یکی والی و اون یکی والی تر باشه. بر فقها لازمه که به صورت جمعی یا فردی برای اجرای حدود و حفظ نظام حکومت شرعی تشکیل بده. اگه فقیهی امکانش رو داشته باشه، براش واجب عینیه، وگرنه واجب کفاییه. اگر هم کلن ممکن نباشه، باز هم ولایت ساقط نمیشه، چون از طرف خدا منصوبن. اگه فقها تونستن، باید مالیات و خمس و خراج بگیرن و در مصالح مسلمین صرف کنن و اجرای حدود کنن. اگه نتونستن حکومت سراسری و همه‌گیر تشکیل بدن، نباید بالکل تعطیل کنن، بلکه هر مقداری از امور مربوط به حکومت و مورد نیاز مسلمین رو که میتونن باید انجام بدن. مثل اینکه این مسئله خلط نشدن مقام امام معصوم با فقیه خیلی برای امام خمینی مهم بوده. امام در ادامه اشاره‌ای به ولایت تکوینی امام معصوم میکنه. قبلا امام گفته بود که این ولایتی که برای فقیه گفتیم و گفتیم که فقیه و امام و پیامبر در اون شریک هستن، ولایت اعتباریه. اما یه ولایت دیگه‌ای هست که اختصاص به امام معصوم داره و اون ولایت تکوینیه. امام معصوم مقامات معنوی داره که جدای از وظیفه حکومته. اون مقام مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در روایت بهش اشاره شده، ولایت تکوینی که به خاطر اون جمیع ذرات هستی در برابر ولی خدا خاضع هستند. این از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه نمیرسه، حتی ملک مقرب و نبی مرسل. اصولا رسول اکرم و ائمه طبق روایاتی که ما داریم قبل از این عالم نورهایی بودند در ظل عرش و در انعقاد نطفه و طینت با بقیه مردم فرق دارن. حاکم شدن به خودی خود شأن و مقام نیست، فقط وسیله‌ای برای انجام وظیفه الهیه. در روایت داریم امیرالمومنین در مورد اصل حکومت به ابن عباس گفت حضرت داشتن کفششون رو میدوختن. ابن عباس وارد شد. حضرت به ابن عباس گفتن که این کفش چقدر میارزه؟ ابن عباس گفت هیچی. حضرت فرمودن حاکمیت بر شما از این هم پیش من کم ارزش تره، مگر اینکه باش بتونم حقی رو احقاق کنم و باطلی رو از بین ببرم. معلوم میشه نفس حاکم شدن ارزشی نداره، بلکه وسیله برای تحقق هدفهای بزرگ. اگه ولایت مورد بحث ما مقام معنوی بود، کسی نمیتونست قصبش کنه یا رهاش کنه. پس مسئله ولایت فقیه یک مأموریت و انجام وظیفه است و به خودی خود ارزشمند نیست. فقط در صورتی قدر و ارزش پیدا میکنه و متصدی اون ارجمند میشه که وسیله‌ای برای برقراری نظام عادلانه اسلام باشه. خب یه مروری کنم اون چیزایی که تا اینجا گفتیم رو. امام تو مقدمه کتاب از بدیهی بودن ولایت فقیه گفت و اینکه اگه الان نیاز به استدلال پیدا کرده، به خاطر اینه که استعمارگرا اومدن و اسلام رو جور دیگه‌ای به ما جلوه دادن، طوری که حتی حوزه‌های علمیه هم از این ماجرا متاثر شدن. بحث بعدی دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی بود. امام اونجا 4 تا دلیل گفتن و بعدش هم چند تا احکام اسلامی رو به عنوان نمونه مطرح کردن که بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نبودن. بحث آخرم تشکیل حکومت اسلامی بود که امام گفت نه استبدادی نه دموکراسی سکولار، بلکه حکومت اسلامی حاکمیت قانون بر مردمه. کدوم قانون؟ قانون اسلام. امام ویژگی‌های حاکم اسلامی رو هم گفتن که علاوه بر ویژگی‌های عمومی هر حاکمی، باید 2 ویژگی اختصاصی هم داشته باشه. اولی علم به قانون اسلامه، یعنی حاکم اسلامی باید فقیه باشه. دومی که عدالت داشته باشه، آدم صالح و سالمی باشه، اهل اطاعت خدا باشه، اهل گناه نباشه. خب حالا وارد بخش دوم کتاب میشیم. بخش دوم کتاب اثبات ولایت فقیه در روایاته و چون بحث خیلی تخصصیه، فقط یه گزارش کوتاه از این بخش خدمتتون ارائه میکنم. ببینید، کتاب ولایت فقیه امام متن پیاده شده درس خارج فقه امامه. امام این مباحث رو برای یه جمع عمومی ارائه نکرده، یعنی اینا متن یه سخنرانی عمومی نیست، بلکه متن درس خارج امامه. اینا رو امام برای طلبه‌هایی گفته که حداقل 10 سال تو حوزه درس خوندن، ادبیات عرب خوندن، منطق خوندن، حداقل 6 سال فقه و اصول خوندن، طبیعتاً با اصطلاحات فقهی آشنان. اما این پادکست برای مخاطب عمومی ساخته میشه و لازم از اصطلاحات و بحث‌های تخصصی خالی باشه. امام تو این بخش از 2 آیه و 12 روایت برای اثبات ولایت فقیه و حاکمیت فقها استفاده میکنه. هر روایت رو از جهت سندی و دلالت بررسی میکنه تا جانشینی فقها در عصر بعد برای شؤون حاکمیتی رسول اکرم و امام اثبات بشه. آیه های مورد استفاده امام آیات 58 و 59 سوره نساء. روایات 12 گانه هم اینا هستن: اللهم ارحم خلفائی، اذا مات المؤمن، الفقهاء و امناء الرسول، و اما الحوادث الواقعه، مقبوله عمر ابن حنزله، روایت ابی خدیجه، صحیحه قداح، روایت ابوالبختری که تعبیر العلماء ورثه الانبیا توی هر دوی این دوتا روایت آخر اومده. اینم بگم که امام غیر از اون 12 روایت از 5 حدیث هم برای توضیح معنای ورثه الانبیا استفاده کردن. 3 روایت دیگه هم هستن. اما روایت آخر بخشی از سخنرانی امام حسین در مناس در جمع علما که یه نطق مشهوره که سیدالشهدا اونجا علت اصلی قیامشون علیه امویه‌ها رو تشریح میکنن. مرحوم امام میفرمان از این سخنرانی ابا عبدالله دو چیز استفاده میشه، یکی ولایت فقیه و دوم وظیفه علما برای رسوا کردن حاکم جائر و بیداری مردم برای زمین زدن حکومت جور. بخش دوم کتاب 67 صفحه است که توصیه میکنم طلبه ها حتما مطالعهش کنن و البته مطالب مفیدی هم برای غیر طلبه ها داره که همه میتونن ازش استفاده کنن. بخش سوم و پایانی کتاب در مورد برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی. امام تا اینجا لزوم تشکیل حکومت اسلامی رو گفت. ولایت فقیه رو هم از جهت عقلی و هم به استناد احادیث اثبات کرد. حالا میخواد بگه برنامه ایشون برای تشکیل حکومت اسلامی چیه؟ ماها برای تشکیل حکومت اسلامی وظیفه داریم. گام اولم تبلیغاته. تو همه جا و همیشه هم همین طور بوده که یه عده میشستن و فکر میکردن و تصمیم میگرفتن، بعد هم با تبلیغات به نفرات همفکر اضافه میکردن، بعد با یه حکومت بزرگ میجنگیدن و ساقطش میکردن. هیچ وقت از همون اول همه چیز آماده نبوده. همیشه با تبلیغات شروع کردن. اول مردم رو آگاه میکنن از ظلم ها و قلدری ها. بعد که همه گروه های جامعه فعال میشن، بیدار میشن، کم کم به نتیجه میرسن. امام به طلبه ها میگه شماها الان لشکر ندارید اما امکان تبلیغات دارید. باید مسائل سیاسی اسلام، مسائل اقتصادی و حقوقی اسلام رو برای مردم بگید. نمیگم عبادات نگید. از الان باید برای تشکیل یک دولت اسلامی تلاش کنیم. باید تبلیغات کنیم، آموزش بدیم، هم فکر بسازیم. باید یه موج تبلیغاتی و فکری به وجود بیاریم تا یه جریان اجتماعی شکل بگیره، تا کم کم توده های آگاه و وظیفه شناس و دیندار در نهضت اسلامی متشکل بشن، قیام کنن و حکومت اسلامی تشکیل بدن. تبلیغات و آموزش دو وظیفه مهم و اساسی ماست. در روایت داریم در وصف جانشینان پیامبر اکرم یعنی فقها اومده که یعلمون الناس، یعنی دین رو به مردم آموزش میدن. باید عقاید و احکام و نظامات اسلام رو به مردم یاد بدیم تا زمینه اجرای احکام و برقراری نظامات در جامعه ایجاد بشه. امروز و در شرایطی که استعمارگرها در تلاشن برای تحریف دین، وظیفه ما برای تبلیغ و آموزش بیشتر از قبله. مبلغین استعمار سخت مشغول کارن، دارن جوانهای ما رو از ما جدا میکنن، نه اینکه اونا رو مسیحی یا یهودی کنن، بلکه اونا رو فاسد و لاابالی میکنن و همین برای استعمار کافیه. آیا ما وظیفه نداریم مراکز تبلیغی اینها رو که به اسلام ضربه میزنه از بین ببریم؟ همین که نجف رو داریم کافیه، که البته اون رو هم نداریم. باید تو قم بشینیم و عزا بگیریم یا مردمی زنده و فعال باشیم؟ شما نسل جوان روحانیت باید زنده باشید و امر خدا رو زنده نگه دارید. افکاری که حول حقایق و دقایق علوم کنار بذارید. این ریزبینی ها ماها رو از وظایف مهممون دور نگه داشته. اون همه تعریف و تمجیدی که در روایت از اهل علم و فقیه اومده برای همینه که افکار و عقاید و نظامات اسلام رو به مردم معرفی میکنه و سنت رسول خدا رو به مردم آموزش میده. باید برای تبلیغات و آموزش مردم همت کنید. اینم بدونید که تبلیغات و آموزش‌های ما به زودی منجر به تشکیل حکومت اسلامی نمیشه. برای تشکیل حکومت اسلامی احتیاج به فعالیت‌های متنوع و مستمر داریم. این هدفیه که احتیاج به زمان داره. ممکنه این فعالیت‌های ما برای نسل‌های بعدی ثمر بده، اما باز هم باید دنبال بشه، چون خدمت به اسلامه و در راه سعادت انسان‌هاست. سیدالشهدا که همه چیزش رو به خطر انداخت و فدا کرد برای آینده کرد. مردان بزرگ هیچ وقت مایوس نمیشن و یه طرحی که می‌ریزن شاید 200-300 سال بعد جواب بده، اما دنبال می‌کنن. رئیس جمهور سابق اندونزی تو زندان به طرحش فکر می‌کرد که بعداً اجرا شد. امام صادق علاوه بر ترق قاضی هم منصوب می‌کردن. این نسب قاضی چه فایده‌ای داشت؟ امام صادق به فکر آینده بود، وگرنه اون روز کار لغوی به حساب می‌اومد. مثل ما نبودن که فقط به فکر خودشون باشن، به فکر امت بود، به فکر بشر بود، به فکر همه عالم بود. امام صادق اون روز طرح داد تا اگه هزار و اندی سال بعد مسلمین بیدار شدن و قیام کردن، متحیر نباشن، بدونن حکومت اسلامی چه شکلیه و رئیسش چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. موسی علیه السلام چوپان بود. اون روزی که مأمور مبارزه با فرعون شد چیزی نداشت، کسی رو نداشت، اما با همت و ایستادگی خودش با یه عصا حکومت فرعون رو براندازی کرد. اگه عصای موسی رو به من و شما هم بدن میتونیم؟ نه خیر، همت و تدبیر موسی لازمه. پیغمبر اکرم زمانی که مبعوث شد یه پسر 8 ساله و یک زن 40 ساله به حضرت ایمان آورده بودن، کس دیگه ای رو نداشت. همه میدونن چقدر حضرت رو اذیت کردن، چقدر توطئه کردن، اما حضرت ایستاد با قدرت روحی و عزمی قوی، از هیچ رسالت رو به اینجا رسوند که امروز 700 میلیون نفر به ایشون مؤمنن. البته این عدد برای سال 48 که امام دارن سخنرانی میکنن، امروز حرف از جمعیت 2 میلیاردی مسلمان هاست. مرحوم امام پیش شرط تشکیل حکومت اسلامی رو اصلاح حوزه‌های علمیه می‌دونستن. لازمه معرفی و ارائه اسلام اصلاح حوزه هاست. باید برنامه درسی و روش تبلیغات و آموزش تکمیل بشه. سستی و تنبلی و یأس و عدم اعتماد به نفس باید جاشو به جدیت و کوشش و امید و اعتماد به نفس بده. افکار مقدس نماها باید اصلاح بشه. آخوندهای درباری که دین رو به دنیا فروختن باید از این لباس خارج بشن و از حوزه ها طرد و اخراج شن. باید افکار پوسیده‌ای که استعمار در ذهن خیلی ها جا کرده اصلاح بشه. بعضیا دائم میگن ما نمیتونیم، تشکیل حکومت کار ما نیست. مگه اونایی که الان حاکم کشورهای اسلامی هستن کی هستن؟ کجا تحصیل کردن؟ حاکم حجاز کجا تحصیل کرده؟ رضا خان یه سرباز بی سواد بود. داشتن تحصیلات و علوم و فنون برای اداره کشور و امور اجرایی لازمه که ما هم از این نیروها داریم و از اونها استفاده خواهیم کرد. اما اون چیزی که مربوط به نظارت و اداره امور عالیه کشور و بست عدالت هست، همون چیزیه که فقیه تحصیل کرده. اون چیزی که برای حفظ آزادی ملی و استقلال لازمه، همونیه که فقیه داره. فقیهه که زیر بار اجانب نمیره، فقیهه که به چپ و راست منحرف نمیشه. خدا میدونه لیاقت و عرضه شما کمتر از دیگران نیست. از اول در ذهن شما کردن که سیاست یعنی دروغگویی، تا بگن شما اهلش نیستی، تا خودشون مشغول کارشون باشن و شما هم مشغول دعاگویی. شما خلد الله ملکه بگید، اونم هر هرزگی که دلش میخواد بکنه. دیدن تنها سد و مانع جلوی استعمارشون اسلام و روحانیت، اسلام رو تحریف کردن، طوری که امروز فکر میکنیم اسلام فقط 4 تا مسئله عبادیه، و روحانیت رو هم خراب کردن در ذهنها با تبلیغات سو. تبلیغ کردن که دین از سیاست جداست، شأن فقیه رو فقط مسئله گویی و عدم دخالت در سیاست گفتن. در اثر تلقینات اینها خیلی ها فکر میکردن آخوند و مجتهد نباید حرف زدن بلد باشه، در حالی که این خلاف سنت رسول خداست. بیان و قلم و نگارش در اسلام تجلیل شده. با بیان میتونیم دین رو به مردم آموزش بدیم و مصداق یعلمونه الناس بشیم. وجود این افکار ابلهانه باعث میشه وضع مسلمین همین طور بمونه. جماعتی که این فکرها رو دارن معروفن به مقدسین، البته در واقع مقدس نما هستن نه مقدس. باید افکار اینها رو اصلاح کنیم و تکلیف خودمون رو با اینها روشن کنیم، چون اینها مانع اصلاحات و نهضت ما هستن و دست ما رو بستن. ریشه این جماعت در حوزه هاست، در حوزه های نجف و قم و مشهد. اول باید اینها رو آگاه کرد، با نصیحت، با تبیین دشمنی ها. اگه با تذکر و ارشاد بیدار نشدن، معلوم میشه این کوتاهی از غفلت نیست و دردشون چیز دیگه ایه. آخوندهای درباری رو هم باید رسوا کرد. اینها از فقها نیستن. خیلی از اینها رو ساواک معمم کرده تا زینت مجالس دربار باشن. اگر اینها رسوا نشن، اگر ساقط نشن، امام زمان رو ساقط میکنن. باید جوانهای ما عمامه اینها رو بردارن. لازم جوانهای ما نذارن اینها معمم باشن. این لباس شریفه، نباید تن هر کسی باشه. لازم نیست خیلی کتکشون بزنن. باید جوانهای ما عمامه اینها رو بردارن. خب امام تکلیف آخوندهای درباری و مقدس نماها رو روشن کرد. حالا نوبت وظایف روحانیون انقلابی. خود ما هم وظایف دشواری داریم. باید از لحاظ روحی و سبک زندگی خودمون رو کاملتر کنیم. باید بیش از پیش پارسا بشیم. آقایون خودتون رو برای حفظ امانت الهی مجهز کنید، امین بشید، دنیا رو در نظرتون تنزل بدید. اگر برای این درس میخونید که به نوایی برسید، نه فقیه میشید نه امین، لشکر امام زمان باشید تا بتونید خدمت کنید، اسلام و حکومت اسلامی رو به مردم معرفی کنید. نمیگم ترک تحصیل کنید، باید درس بخونید، باید فقیه بشید. تا فقیه نشید نمیتونید به اسلام خدمت کنید. اما در خلال تحصیل به فکر باشید که اسلام را به مردم معرفی کنید. ائمه علیهم السلام با دولت‌های جائر و دستگاه‌های فاسد مبارزه کردند. نه تنها خودشون مبارزه کردند، بلکه مسلمان‌ها رو به قیام علیه اونها دعوت کردند. بیش از 50 روایت در وسایل شیعه و مستدرک و کتاب‌های دیگه هست که از سلاطین و دستگاه‌های ظلم کناره‌گیری کنید. به دهان مدیحه‌گوی اینها خاک بریزید. هر کس یک مداد به اینها بده چنین و چنان میشه. خلاصه دستور دادن که با اینها به هیچ وجه همکاری نشه و قطع رابطه بشه. از طرفی اون همه روایت در فضیلت عالم و فقیه عادل وارد شده و برتری فقیه رو بر بقیه مردم گوشزد کرده. اینها همه طرحی رو تشکیل میدن که اسلام برای تشکیل حکومت ریخته، برای اینکه ملت رو از دستگاه ظلمه منصرف کنه و خانه ظلم رو ویران کنه و درب خونه فقها رو روشون باز کنه. فقهایی که عالم و پارسا و مجاهد هستن و در اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام تلاش میکنن. خدایا دست ستمگران رو از بلاد مسلمین کوتاه کن. سران دولت‌های اسلامی رو از خواب سنگین بیدار کن. نسل جوان و دانشجوهای دینی و دانشگاهی رو توفیق بده تا در راه اهداف مقدسه اسلامی تلاش کنند. فقها و دانشمندان رو موفق کن که در راه هدایت و روشن کردن افکار جامعه کوشا باشند و در برقراری حکومت اسلامی مجاهدت کنند. انک ولی التوفیق ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir